بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما که جلسه گذشته بخش اولش رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم، موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز توکل بود، اعتماد به خدای علیم قدیر. برای اینکه صورت مسئله روشن‌تر بشه در بحث توکل، از همه عزیزان دعوت کردیم به یک عملیات اکتشاف عقلی و فکری و هر کسی جداگانه سعی کنه این سیر رو داشته باشه و حتما این کار رو بکنید. این جزء اون کارهاییست که حتما باید هر کسی خودش انجام بده تا به اون شهود برسه. شروع کنیم به یک تحلیل روشن از نیروها و عواملی که مستقیما در وجود خود ما هست، ظاهری و باطنی، و از اون چه که در اطراف ما هست، در حلقه نزدیک، و اون چه که باز در محیط این عالم هست، در حلقات دورتر، و با توجه به اون نیاز اساسی و مبنایی که در وجود خودمون احساس میکنیم، نیاز به تکیهگاه، به جایی که بهش تکیه کنیم و اون تکیهگاه مستقر باشه، ثابت باشه، آسیب ناپذیر باشه، از بین رفتنی نباشه، خراب شدنی نباشه، تغییر یافتنی نباشه. این نیاز رو که در وجود خودمون حس میکنیم، بعد هم که تحلیل میکنیم بیشتر حسش خواهیم کرد. این سیر رو داشتیم. در انتهای این سیر به یک کشف مقدماتی رسیدیم و اون کشف مقدماتی این بود که همه اون چه که ما تحلیل کردیم، چه نیروهای ظاهری و باطنی وجود خودمون و چه اون چه که پیرامون ما هستند، دیدیم همه اینها در معرض زوال و فنا و نابودی و تغییر و دگرگونی و خراب شدن و سوختن و از هم پاشیدن هستند. بنابراین اینجاها هیچ تکیهگاهی وجود نداره. بعد هم دیدیم همه اینها خودشون دنبال تکیهگاه میگردن و همه در صدد تکیه کردنن. خودشون به خودشون که نمیتونن تکیه کنن، بلکه تأثیر خودشون رو، اصل وجود خودشون رو، اینکه میتونن باشن، میتونن تأثیر بگذارن، میتونن فوایدی داشته باشن، میتونن منافعی رو جلب کنن، میتونن ضرری رو دفع بکنن، اینا همش از جای دیگه ای گرفتن، از خودشون هیچ کدوم چیزی ندارن. بنابراین خود اینها هیچ کدوم نمیتونستن به خودشون اعتماد کنن، تا چه برسه من بخوام به اونها اعتماد کنم، در حالی که من به تکیهگاه نیازمندم. و پشت این کشف مقدماتی، اون کشف حقیقی اتفاق میفته، اون اکتشاف بسیار بزرگ که نامش توحیده. میرسیم به یک نیروی که همه نیروها از اوست، میرسیم به یک قدرتی که همه قدرتها به او برمیگرده، میرسیم به یک معدن مطلق بیکرانه‌ای از علم، قدرت، عظمت، که این سببهایی که تو این عالم ما میشناسیم چه اونهایی که نمیشناسیم، اصل وجود و هستی و نیرو و تأثیر رو همه رو از او گرفتند. رسیدیم به سر چشمه هستی. این سیر شما رو میبره به سر چشمه هستی. به اونجا که رسیدید، شما تو مسیر هرچی که میرفتید هی بیشتر نگران میشدید. هرچی که انسان فکر میکنه میبینه به خودم که نمیتونم اعتماد کنم. از ظاهر شروع کردیم، رفتیم به باطن، اصلا دیدیم نه، ما پس دستمون به جایی بند نیست. اطراف رو شروع کردیم تحلیل کردن، هی تنها شدیم و تنها تر، و یک دفعه در انتهای این سیر به همه رسیدیم. در این مسیر انسان دائما تنها میشه، بعد به کسی میرسه و به حقیقتی میرسه که اونجا آرام میگیره و میبینه تکیگاه اینجاست. اونجایی که وجود من، نیروی من، حول من، قوه من و حول و قوهی که در این عالم هست و هرچه که این اسباب ظاهری و باطنی در این عالم، نیروهای ظاهری و باطنی دارن، همه از اونجاست. دیگه رسیدیم به مقصود. اونجاست که انسان بارانداز ایمانشه، یعنی هرچی که داره اونجا میگذاره و آرام میگیره. از اون بیقراری و از اون استراب و از اون ترس و از اون وحشت و از اون احساس تنهایی که براش وحشت آور بود، یک بار نجات پیدا میکنه. خب اینجا شما به کسی رسیدید که با او همه رو دارید. خواهش میکنم روی این جمله دقت کنید. به کسی رسیدید که با داشتن او در واقع همه رو دارید و بالاتر. و او که باشه دیگه بقیه میخوان باشن، میخوان نباشن. میخوان سببهای دیگه برقرار باشن، میخوان برقرار نباشن. ببینید اونجایی که دیگه همه اسباب متلاشی میشن در فرهنگ الهی و قرآنی به ما معرفی شده دیگه، اون روز اسمش قیامته. درسته؟ قیامت کجاست؟ قیامت اونجاست که بناست همه سببها بسوزند. اون نفخه اماته که وقتی در سور میدمه که همه میمیرند، اونایی هم که باقی موندن تا اون زمان، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. قیامت رو وقتی که ما تصور کنیم، در یک مرحله قیامت کوچکتری رو فکرشو کردیم، کی بود؟ وقتی که من میمیرم. حالا میتونید به یک قیامت بزرگتر هم فکر کنید، وقتی همه میمیرند. اون قیامت بزرگتر مرحله اولش همه میمیرن، بعد همه به فرمان الهی و به اذن الله همه زنده میشن دیگه. قرآن اون رو خوب ترسیم میکنه، آسمان به هم میپاشه، از سما اون فترت و اول کواکب تفرت، مثل یک رشته، این خیلی زیباست، و اول کواکب تفرت، مثل این تسبیح الان بر اساس نیروهای موجود تو این عالم تمام این منظومه ها، کهکشان ها، ستاره ها، سیارات، همه مثل دانه های این تسبیح، که هر کدام از این دانه هاشو شما یک شهر کهکشانی تلقی بفرمایید، یه خوشه کهکشانی بزرگ تلقی کنید که خودش باز خوشه های دیگه داره، اینا همینجور دور هم جمعن و به هم بسته شدن و هر کدام در فلک خودشون، کلون فی فلکن یسبحون. قرآن میفرماد که یه روزی داره از راه میرسه و اذا الکواکب، کواکب یعنی همین کوکب ها، یعنی همین ستارگان، منافاتی هم نداره که به اصطلاح در نگاه ما یک کوکب باشه، ولی در واقع یک جمع عظیمی از کوکب ها باشند، از ستاره ها باشند، یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به کهکشان. و اذا الکواکب انتثرت، انتثار دقیقا اگه بخواید معنیش رو براتون روشن بشه اینه که این حلقه وصل رو شما ببرید، این نخ تسبیح اگه بریده بشه هر کدام از این دانه های طرف پرتاب میشه. و اذا الکواکب انتثرت، اون وقتی که آسمان میشه کافه، ستارگان فرو میریزن، از اونجاها شروع میکنه خدای متعال در توصیف اتفاقاتی که در آستانه قیامت میفته. خب غرضم این بود که شما رسیدید به اون حقیقت مقدسی که با وجود او دیگه همه نباشن. خب نباشن، او که هست، آن که نمردست و نمیرد توی، هو الحی القیوم، هو الحی الذی لا یموت. رسیدیم به اونجا و توکل علی الحی الذی لا یموت. قرآن اینجوری به شما آموزش میده، میگه به او تکیه کن. رسیدی به اونجایی که باید برسی، به او تکیه کن که زنده است، زنده که درش مرگ راه نداره، اونجا تکیگاه شماست. وقتی شما رسیدید به سرچشمه هستی، به فضل الهی و به برکت ایمان و این سیر مؤمنانه، مثل اینکه این ذره، ذره‌ای که به آفتاب میرسه یا قطره‌ای که میفته تو دل دریا، دیگه شما رسیدید به معدن اصلی تمام نیروهایی که تو این عالم هستند، رسیدید به اونجا. ببینید مؤمن چقدر احساس قدرت میکنه، خیلی ایمان چیزه شیرینی است. مؤمن چقدر احساس قدرت میکنه، چقدر قویه، چون باورش شده که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از این سراب ها گذشته، اعتماد به این شکستنی ها و سوختنی ها و از بین رفتنی ها نکرده، که حکایتی از نابخردی و سطحی نگری و سفاهته. او خردمندانه با عالم روبرو شده، عمیق برخورد کرده، لذا توانسته از همه این سبب ها عبور کنه. هیچ کدوم از این سبب ها نتونستن او رو بخرن و نگهش دارن و دست و پاشو ببندن، گفته نه من به شما نمیتونم اعتماد کنم. یه بیان بسیار زیبایی از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی جناب و آله و علیه السلام، از اون قهرمان توحید. واقعا حضرت ابراهیم در فرهنگ وحی یک جایگاه خیلی بلند و شامخ و زیبایی داره. خیلی مرد بزرگی است، روح توحیدیش. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام یه قصه‌ای رو قرآن نقل کرده، خیلی قصه زیبایی است و پر معنا و نغز و سازنده. خب میدونید اینایی که دور بر حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، اینا ستاره پرست بودن، یعنی حالا احتمالاً ستاره خاصی یه زمانهایی، حالا من اینو دقیق دیگه مطالعه نکردم، نمیدونم، شاید مثلا نباشه سندهای روشنی در این زمینه، مثلا یه زمانهایی یه کسایی تو آسمان یک ستاره‌ای که از همه پرفروغ‌تر و خوشگل‌تر بوده اینو می‌پرستیدن، ستاره شعرای یمانی که حالا بهش میگیم شباهنگ. شباهنگ تقریبا یه 9 سال نوری با ما فاصله داره، جزء ستاره‌های نزدیک به زمین و عروس آسمانه. خیلی زیباست، دائما رنگ‌های طیف رو از خودش منتشر می‌کنه، با هر چشمکی که می‌زنه یه رنگ میشه، خیلی چیز قشنگی است. مثلا اگه با تلسکوپ بهش نگاه کنید یا از یک منظر خوب و از یک افق بازی بتونید تماشاش کنید. قرار یه زمانی این چیزا رو می‌پرستیدن، می‌گفتن اونه منبع اصلی نیروها، اونه. ابراهیم علیه السلام با یه روشی شروع می‌کنه با قومش مهاجه کردن. وقتی این ستاره اومد توی آسمان، گفت این خدای منه، رب من اینه. فلما افله، وقتی که این ستاره غروب کرد، گفت نشد. من چطور میتونم به چیزی که افول میکنه و از منظر من محو میشه، چطور میتونم بهش اعتماد کنم و دل ببندم و او رو خدای خودم بدونم؟ لا احب الافلین. گفت من اون چیزی رو که افول میکنه و غروب داره و از منظر من ناپدید میشه، اون رو دوست ندارم. خیلی تعبیر قشنگی هم هست، لا احب الافلین. بعد یه خورده گذشت، جناب ماه اومد تو صفحه آسمان، گفت به خودشه، این روشنتره، هم بزرگتره، هم خوشگلتره. تازه این که آمد، اونای دیگه همه خداحافظی کردن. وقتی ماه در اون اوج نور خودش میاد تو آسمون، بقیه همه خداحافظی میکنن، کسی تو آسمون قدرت دیگه خودنمایی و اینها نداره. تا این اتفاق برای ماه هم افتاد، گفت خودشه، این رب به منه. وقتی که این افول کرد، گفت نه نشد، لا احب الافلین، من اونی رو که میره دوست ندارم، این نمیتونه رب به من باشه. شب سپری شد و خلاصه خورشید آمد به آسمان، گفت این که دیگه حتما خودشه، چه فروغی، چه روشنایی، چه گرمایی، اصلا خودشه. تا عصر شد و دم غروب شد و خورشید هم شروع کرد صفحه آسمان رو پشت سر گذاشتن و خداحافظی کردن، گفت که اینم که رفت، اینجا بود که اون حرف توحیدی رو جناب ابراهیم زد، گفت نه، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. نخیر، ابراهیم روی دل به سوی کسی و حقیقتی میکنه که آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستاره رو آفریده و معطل ستاره و خورشید نیستند، که خلیل آوسا در علم الیقین زن، ندای لا احب الافلین زن. اینجوری بشید دیگه، تو ابراهیمی باشید، خدا به شما میگه، تو قرآن میگه مثل ابراهیم باشید. ابراهیم علیه السلام در واقع همین تحلیل رو کرده دیگه، تو این رب منه، این که رفت، میگه نشد، که چیزی که میره که نمیتونم بهش دل ببندم. که دقت کردید، همون کاری که ما توی جلسه پیش توصیه کردیم انجام بدید، در واقع همین روش ابراهیمی است. ببینید اینجا ابراهیم این رو برای اون ستاره پرستا انجام داده، چون اینا گرفتار بودن. مگه من و شما نیستیم؟ مگه ماها گرفتار همین دلبستگی های سطحی نیستیم؟ خب خود شما باید بشید ابراهیم دل خودتون دیگه، باش مهاجه کنید، باش صحبت کنید، براش اثبات کنید که جز فاطر السماوات والارض به کسی نمیشه تکیه کرد. دقت فرمایید چی میشه اون وقت، چه حسی انسان پیدا میکنه. خلاصه در این سیر شما میرسید به سرچشمه، میگید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، من دیگه رسیدم به سرچشمه هستی، به اون مقصد و مقصود رسیدم. اونجا سررشته تمام سببها دستشه، رسیدم به کسی که سررشته همه سببها دست اونه، که هم سببها رو میسازه هم میسوزه. من رسیدم به او که مسبب الاسبابه، اینجا تکیه گاه منه. چه حالی میشه انسان واقعا این اتفاق بیفته شهودی و انسان به تمام وجودش به یکشون ایمانی برسه؟ چقدر شیرینه. که من جلسه پیش هم اشاره کردم، اصلا ما آمدیم برای یک چنین سیری دوستان عزیزم، و خوشا به حال اون کسی که از جوانی، از اون انفوان شباب، از آغاز جوانی که تفکر انتزاعی در شکل میگیره شروع کنه به این سیر، این سیر عقلانی و خردمندانه رو داشته باشه. اگر این سیر رو نداشته باشید و عمیق نشید، سرابها چشم شما رو پر خواهد کرد. سراب چشم شما رو پر خواهد کرد. البته خوشبختانه شما مبانی ایمانی دارید به فضل الهی، اما حیفه که سطحی بمونه و تعمیقش کرد، که آثارش توی زندگی ما، تو حیات ما، در دنیا و آخرت ظهور کنه. ولی درباره کفار خداوند تبارک و تعالی در مورد کفر و ملت کفر تعبیر عجیبی داره، فرمود ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء عنده لم يجده شيئا ووجد الله عنده. اونطور که دیر شده دیگه، فوفاه و حساب وقتی دیر شده. فرمود کفار کارایشون، طراحی هاشون همه مثل سراب میمونه. اینا اعتماد میکنن به تحقیقات استراتژیک، به مطالعات آکادمیک، نمیدونم به چه بچه بچه خوبه. حالا این کارا رو باید انجام داد، که حالا من بعدا همین رو باید عرض کنم خدمتون، باید هم همین کارا رو انجام بدیم. اما این کارا که نباید مقصد و مقصود ما باشه، که این کارا که نمیتونه فلسفه زندگی ما باشه، که این کارا که نمیتونه برای ما حیات بخش باشه، که مسئله اینه. منتها اینا نه که به همین چیزا تکیه میکنن، قرآن میفرماد اینا کسرابن، اعمالشون مثل یه سرابی میمونه، مثل یه سرابی وسط یه بیابانی، بقیعتن، که یه تشنه از دور خیال میکنه این آبه. عجب، این خیال میکنه این آبه، دوان دوان خودشو به اونجا میرسونه، رسید اونجا میبینه هیچ خبری نیست. و اینها وقتی میرسند به اینکه تمام این بافته هاشون کسراب، مثل یه سرابی بوده، که دیگه دیر شده، اون لحظه مرگشونه. حتی اذا جا اینده، وقتی که عمیق نگاه میکنن، اون نگاه عمیقشون لحظه مرگه. خب اون نگاه عمیق دیگه به درد نمیخوره که، فوفاه و حسابه. میبینن عجب، خدا ما چه غفلتی کردیم، ما تمام تکیهگاه خودمونو گذاشتیم روی چه چیزایی که همه از دست ما رفت، اون خیلی دیره. منتها خب تو جامعه اسلامی ما هم ما موحد عمیق کم داریم. همه میگیم لا اله الا الله، اما برای اینکه میخوایم کارامون رو بندازیم، خدا میدونه وقتی میایم عملی نگاه میکنیم میبینیم شرک خیلی زیاده، شرک عملی خیلی زیاده. اینطور نیست؟ چرا مثلا جوان ما باید دم کنکور دچار اضطراب و نمیدونم دچار بیماری های روانی و افسردگی و اینا بشه، جز این که گرفتار همین نگاه سرابگونه شده؟ مثل اینکه خداش شده همین امتحانه و جواب گرفتن از اونجا. خب این تو جریان عادی زندگی اینا جز اسباب مهمی هستن، خب براش هم درس هم بخونه، کارش هم انجام بده، ولی اینا که تکیهگاه نیستن که. این یه دفعه چرا خراب شده، چرا قاطی کرده، چرا کم آورده، علتش چیه؟ علتش اینه که شرکه. چرا وقتی یه عزیزی از بعضی از دنیا میره گویا همه چیزشون بر باد فنا رفته؟ بله انسان به لحاظ عاطفی دلش میشکله، گریه هم میکنه، حقش هم هست، اما این که نباید بشکنه. که یه تعبیر زیبایی حضرت امام داشتن اون زمانی که انفجارهای پشت سر هم اتفاق میافتاد تو کشور، منافقین تازه حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کرده بودن، اون 72 بزرگوار و از ارکان نظام رو یک جا گرفتن، خب یه ضربه بزرگی بود واقعا برای نظام. خب امام خم به ابرو نیوردند و امید دادند و اینا. چند وقت بعدش انفجار دفتر نخست وزیری شد و رئیس جمهور و نخست وزیر که خیلی مردم به اینها دلبستگی پیدا کرده بودند یه جا دوباره گرفته شد. خیلی ضربه بود واقعا اون زمان برای مؤمنین، برای انقلابی ها حالی داشتن. امام یه تعبیر خیلی زیبایی فرمودن، خب اگر رجایی نیست خدا که هست. یعنی چیزی نشده که. خب اینا رفتن دیگه، به حق پیوستن. بله ما یه نیروی رو از دست دادیم، یه نیروی عزیزی رو، ولی حق که بعد راهش رو ادامه بده که، معطل این حرفا نمیمونه که، راه رو بعد ادامه بدیم، خدا که هست. چون بعضیا خیلی نگران شده بودن، یعنی فرمودن مثل اینکه شما گم کردید مسئله رو، خدا که هست. خیلی خوب دقت بفرمایید که این کشف چقدر مهمه. اگر این اتفاق بیفته به امید خدا، شما در واقع به اون منبع عظیم قدرت و آرامش و عظمت و عزت رسیدید، به توحید رسیدید. مثلا چقدر آرام میشه، چه قدرتی در خودش حس میکنه، چه عظمتی در خودش احساس میکنه. گفتم مثل یه قطره‌ای که حالا مثال جواب نمیده دیگه، چیکار کنیم، چه مثالی بزنیم، همین چیزها رو ناچاریم از همین پدیده های دور و برمون استفاده کنیم. اونجا مثل اینکه یک قطره‌ای متصل میشه به دریا و دریا شده لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. نه من دیگه به هیچ چیزی غیر از او اعتماد نمی کنم، چیزی قابل اعتماد تو این عالم نیست، همه چیز در حال افوله. این قضیه. من گاهی وقتا که این کتاب های NLP و کتاب هایی که برای روانشناسی و این چیزا نوشته میشه، همش هم آیین کامیابی و خوشبختی و کلید خوشبختی میخوان بدن به دست مخاطب خودشون، اینها رو که وقتی میخونم با این نگاه توحیدی گاهی خندم میگیره. به نیروهای عظیم وجود خودتان تکیه کنید، اصطلاحات حالا قشنگی هم هست ولی پشتوانه نداره. کدوم پشتوانه؟ جز یه تلقین های سطحی و دلخوش کن شما از اینا چیز دیگه پیدا میکنید؟ تمام این کتاب ها رو بگیرید جمع کنید، خلاصه کنید. آن کس که تو را دارد چه کم دارد و چه ندارد، و اون کس که تو را ندارد چه دارد. همه عالم هم داشته باشه تا بهش میگه، و همون شخص ها میگه که خب استاد، استاد بزرگوار که این کتاب رو نوشتی، یا این 10 تا جلسه، 20 تا جلسه، 100 تا جلسه رو برای ما گذاشتی که آیین خوشبختی و کامیابی رو به ما یاد بدی. خب آخه من وقتی که میشینم یه لحظه تو خلوت خودم، چاره ای ندارم، یه دفعه به یاد مرگ میفتم، همه چی خراب میشه میره. وقتی به این یاد میفتم که من خواهم مرد، خب همه حرفایی که شما زدی میره رو هوا. به چی میتونم اعتماد کنم؟ این نسخه ای که شما دادید مشکلی از ما حل نکرد، مشکل ما رو زیاد کردین شما. لذا ببینید این تعبیر اعتماد به نفس که در همین روانشناسی جدید هست که خیلی مطرح میشه، خیلی وسیع مطرح میشه، این اعتماد به نفس اگر ترجمه توحیدی نشه یه توصیه شرکالوده ها. اتفاقا در متن روایات ما داریم تعبیرای خیلی قشنگی که اثقتو به نفس، یه تعبیرای اینجوری است که اون کسانی که به خودشون اعتماد میکنن اینا دچار هرمان و ناامیدی و بدبختی و همزال اینها خواهند شد. مگر اینکه این واژه رو ما بیایم ترجمه توحیدی کنیم. ترجمه توحیدیش چی میشه؟ حالا از اون طرف باید برگردیم. ما را این سفر رو رفتیم تا اون مقصد بزرگ، حالا از اونجا برمیگردیم. حالا که برمیگردیم میگم بله چقدر جالبه، من به عواطف این پدرم، به عواطف سرشار مادرم، به خیرخواهی بیکران او که بارقه ای از لطف الهی است و از اونجا آمده نگاه میکنم و به فضل الهی و به عنایت خدای متعال و به مدد الهی با همون نگاه توحیدی روی اینها حساب باز میکنم. اما این حساب ها دیگه حساب مستقلی نیست، یعنی در واقع اینجا که دارم حساب باز میکنم دارم روی عنایت خدای متعال حساب باز میکنم. چون میدونم اینا از خودشون چیزی ندارن دیگه، من از شرک نجات پیدا کردم. ببینید همه چیز عوض میشه، نگاه ها دیگه نگاه دیگری میشه، متفاوت. به نیروهای درونی خودم که نگاه میکنم سرشار از لذت میشم که خدایا چقدر تو به من نیرو دادی. اما لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همشو خودت دادی. بعد میگه خدایا زیادش کن، علم دادی زیادش کن، بقول رب زدنی علما، توانایی باطنی به من دادی زیادش کن، اراده دادی زیادش کن. دید چه حالی میشه انسان؟ یعنی در واقع اینجا شما با اون نگاه توحیدی حالا برگشتید دیگه، از یک منظر بالایی دارید به همه اینها نگاه میکنید، دارید از اون سرچشمه به همه اینها نگاه میکنید، از اونجایی که این نیرو به همه اینها سرازیر شده، اونجایی که به اینها قالب میده، صورت میزنه. و یادتونم میمونه اونجایی که او بخواد این سببه رو از مسیر سببها حذفش میکنه، و اونجایی هم که بخواد تأثیرگذاری این سبب رو ازش میگیره. آتیش میسوزونه ها، وقتش هم که لازم میشه این کارا رو هم میکنه، از این قدرت نمایی ها میکنه. آتیش میسوزونه، بله میسوزونه، اما میگه یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتیش دیگه نسوزون، تمام شد، آتیش میشه گلستان. بعد جمع میشن میبینن ابراهیم اونجا نشسته داره صفا میکنه. عجب اینجا که وسط آتیش یه بهشتی مثل اینکه اون وسط آتیش، چه خبر شده؟ آتیشه ولی نمیسوزونه. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. خدا انشالله همه ما رو از شرک که سطحی نگریه، نگاه سطحیست، نجات بده. خدای متعال به همه ما کمک کنه به او ایمان بیاریم، ببینیمش، باورش کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق خودش ما رو از حجاب سببها نجات بده تا ما جمال بیمثال او رو مشاهده کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.